ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. قطر از 3 کشور عرب به سازمان بازرگانی جهانی شکایت کرد. هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی قرارداد با شرکت توتال را تایید کرد و قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از رد شدن طرح توزیع مواد مخدر دولتی در مجلس شورای اسلامی خبر داد. قطر عصر دوشنبه از 3 کشور از میان 4 کشور عرب که قطر را تحریم کردند به سازمان بازرگانی جهانی شکایت کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در شکایت قطر از عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین آمده است که این کشورها قوانین و پیمانهای تجاری بین‌المللی را نقض کردند. قطر در شکایت‌نامه خود در عین حال خواستار رایزنی‌های رسمی با این 3 کشور شده است، قدمی که میتواند راهی جدید برای مذاکره با این کشورها بگشاید. 3 کشور یاد شده همراه با مصر از روز 15 خرداد مناسبات دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند و آن کشور را از زمین و هوا و دریا تحت تحریم قرار دادند. رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از تایید قرارداد نفتی ایران با شرکت فرانسوی توتال در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون رئیس کمیسیون انرژی گفت این قرارداد را مجلس و دادستانی کل کشور نیز بررسی کردند و نتیجه آن در پایان بررسی ها منتشر می شود. قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی در 12 تیر ماه میان ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت های فرانسوی توتال، شرکت چینی CNPC و پتروپارس امضا شد. این قرارداد مورد انتقاد شدید اصولگرایان است، اما دولت روحانی آن را از دستاوردهای برجام می‌داند. و سرانجام اینکه قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از رد شدن طرح توزیع مواد مخدر دولتی در مجلس خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سرتیپ پاسدار علی مؤیدی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره توزیع مواد مخدر دولتی گفته است قوانین بین‌المللی و شرایط ژئوپلیتیک ایران اجازه توزیع مواد مخدر دولتی را نمی‌دهد و این موضوع به گفته وی در مجلس شورای اسلامی رد شده است. وی همچنین درباره طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گفت موضوعی با عنوان حذف اعدام به هیچ عنوان مطرح نیست. بر اساس طرح جدید قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر، داشتن بیش از 2 کیلو مواد مخدر سنتی یا 50 کیلو مواد مخدر سنتی مستوجب اعدام خواهد بود. در رابطه با همین خبر و این طرح جدید قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر، همکارم حمید فاطمی گزارش رو تهیه کرده که با هم میشنویم.
طرح جدید قانون مبارزه با مواد مخدر که هدف آن کاهش شمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر است، چندین بار در مجلس تا به حال دستخوش تغییر شده است. هرچند در پاییز پارسال بعد از 1 سال بررسی، فوریت حذف مجازات اعدام از جرائم مواد مخدر در مجلس تصویب شد، اما اختلاف بر سر جزئیات طرح باعث شده است که تصویب نهایی آن همچنان به تأخیر بیفتد. در طرح اولیه، مجازات اعدام تنها در مورد سرکرده های قاچاق مواد مخدر و کسانی که با اسلحه گرم مرتکب این جرم شوند یا از کودکان برای قاچاق مواد مخدر استفاده کنند اعمال می شد و میزان و وزن مواد مخدر قاچاق شده دیگر ملاک مجازات نبود. این طرح اما از صحن مجلس به کمیسیون ها بازگشت و عامل وزن نیز برای تعیین مجازات اعدام به قانون بازگشت، بدین ترتیب که تولید، توزیع، حمل، نگهداری و وارد کردن بیش از 2 کیلو مواد مخدر صنعتی مانند هروئین و کوکائین و 100 کیلو مواد مخدر سنتی مانند تریاک مستوجب اعدام تعیین شد. اما این طرح نیز تغییر کرد و در آخرین تغییر بیش از 2 کیلو مواد مخدر صنعتی و 50 کیلو مواد مخدر سنتی می توانند باعث اعدام شوند. طرحی که اعتراض محافل حقوق بشری را برانگیخته و سازمان عفو بین الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند در بیانیه مشترکی روز جمعه 6 مرداد خواستار تجدید نظر در این طرح شدند و آن را نسبت به طرح قبلی یک چرخش قهقرایی و رو به عقب خواندند. حالا حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس روز دوشنبه 9 مرداد در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است با تصویب طرح فعلی قانون مبارزه با مواد مخدر بیش از 90% زندانی های محکوم به اعدام از این مجازات نجات پیدا می کنند. رقمی که فعالان حقوق بشر نسبت به آن ابراز تردید می کنند. از جمله مدیار سمیعی نژاد روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در نروژ این آمار را منطقی نمی‌داند.
اینکه 90% گفتند به نظر منطقی نمیاد. این آمار کی منطقی میتونست باشه؟ یه سه حدود مثلا 1 ماه و نیم یا 2 ماه قبل که شرط وزنی در طرح جدید وجود نداشتش به خاطر فشارهای نهادهای مختلف از جمله قوه قضاییه یا ستاد مبارزه با مواد مخدر یا حتی وزارت کشور این طرح تغییر کرد و شرط وزنی و سابقه مؤثر محکومیت بهش اضافه شد.
سازمان عفو بین الملل نیز تغییراتی را که در این طرح صورت گرفته بسیار منفی می داند. رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در امور ایران دلیل این نگرانی را چنین شرح می دهد.
دلیل این ابراز نگرانی از سوی عفو بین الملل و ابراز سرخوردگی اینه که در آخرین نسخه این طرح درست مثل قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر ایران مجازات اعدام بر اساس میزان و نوع مواد اعمال میشه و این موضوعی بود که مورد بحث و مجادله بود در ابتدا. کمیسیون بند مربوط به میزان و نوع مواد رو به طور کامل حذف کرده بود از طرح، ولی به گفته خودشون با فشار نیروهای انتظامی و ستاد کنترل مواد مخدر و قوه قضاییه مجدداً اعدام بر اساس یک محاسبه خشن و بی‌ربط که هیچ وقت نباید بر اساس اون جان و مرگ انسان‌ها تعیین بشه دوباره صورت می‌گیره، به این معنی که برای بیش از 2 کیلوگرم هروئین، مورفین، کوکائین و برای بیش از 50 کیلوگرم مواد مخدر به اصطلاح سنتی مثل تریاک مجازات اعدام اعمال میشه و به همین دلیل هم عفو بین الملل ابراز نگرانی کرده که این قانون حتی اگر درست بشه اجرا بشه موجب کاهش تعداد اعدام ها خواهد شد، اما همچنان تعداد زیادی رو سالانه به سکوهای اعدام میبره.
رها بحرینی با اشاره به اینکه سیستم قضایی ایران در مورد مجازات‌های اعدام آمار روشنی منتشر نمی‌کند و جزئیات اتهام‌ها و تعداد کسانی را که در صف اعدام هستند اعلام نمی‌کند، می‌گوید بررسی‌های مقدماتی نشان می‌دهد که در صورت اجرای طرح جدید شمار اعدام شدگان هرچند اندکی کاهش می‌یابد، اما همچنان رقمی بالا خواهد بود.
بر اساس خبرهای جست و گریخته‌ای که در وبسایت‌های داخلی منتشر میشه و از طریق منابع مستقل به دست عفو بین‌الملل میرسه، تعداد بسیاری از اعدام شدگان جرائمی داشتن که در واقع بالای این حد میزان تعیین شده قرار میگیره، یعنی بالای 2 کیلوگرم و 50 کیلوگرم، و بنابراین حتی اگر این قانون هم در زمان اعدام اونها در جریان بود اینها باز هم اعدام میشدن. ما فقط برای یک مطالعه مقدماتی به 50 مورد از 1.5 سال گذشته نگاه کردیم و اگر این تغییرات صورت نمیگرفت 47 نفر اعدام نمی شدن، ولی با این تغییرات اخیر همچنان 26 نفر از اونها اعدام می شدن. بنابراین شما می تونین با وجود اینکه این نمونه رو هنوز نمی شه به کل آمار بست داد، ببینید که هنوز چطور جان بسیاری در خطر با این قانونی که قراره به زودی در صحن مجلس به رأی گذاشته بشه.
مجامع حقوق بشری اصولاً مخالف مجازات اعدام هستند و حتی در صورت اعمال چنین مجازاتی میگویند این مجازات در مورد جرائم مواد مخدر نباید اجرا شود. ایران سالهاست از نظر تعداد اعدامها پس از کشور چین در ردیف 2 جهان قرار دارد و حدود 70% این اعدامها مربوط به جرائم قاچاق مواد مخدر است.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدی در مورد طرح جدید قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از بررسی لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان در این کمیسیون خبر داده و گفته بیش از 42% از موارد کودک‌آزاری در خانواده‌ها اتفاق می‌افته. در همین رابطه همکارم آزاده اسدی گفتگوی انجام داده با رضا کاظم‌زاده روانشناس بالینی و ابتدا از او پرسیده که چه چیزی می‌تونه جلوی کودک‌آزاری رو بگیره.
در درجه اول خارج از ایران هم 80% آزارهای جنسی به محیط خانواده و اطرافیان خانواده مربوط میشه. دلیل اصلیش هم اینه که افرادی که دور از خانواده هستن شاید آنقدر امکان تعرض جنسی رو در یک محیط امن به کودک ندارن. برای همینه که آموزش به خانواده ها فوق العاده اهمیت داره. از یک سو باید با خود این پدیده آشنا بشن، باید ابعادش رو بشناسن، باید بدونن خیلی بیشتر از اون مواردی که فکر میکنن میتونه اتفاق بیفته. از سوی دیگه آشنایی با عوارضش مهمه، این که مثلا گاهی اوقات شب ادراری، بیخوابی یا عقب موندن تو کارهای تحصیلی میتونه از عوارض آزار جنسی باشه. در این حال پیامدهای دراز مدتش هم مهمه، برای اینکه خیلی مواقع تو خانواده‌ها تأثیرش رو خیلی سعی میکنن کوچیک و کوتاه مدت نشون بدن، در حالی که کسانی که با این معضلات کار میکنن میدونن که این اتفاقات میتونه عواقب بسیار ناگواری داشته باشه. خود این قضیه مسلما خانواده ها رو هوشیارتر میکنه. و یک نکته که خیلی مهمه اینه که باید یاد بگیرن چگونه باید با کودک سخن گفت، چگونه بهش احساس گناه ندن، این فضا رو بتونن ایجاد بکنن که اگر مشکلی براش در خارج از خانه پیش میاد بتونه در ارتباط باهاش با خانواده صحبت بکنه.
به اهمیت آموزش اشاره کردید آقای کاظم‌زاده. آموزش کودکان هم به هر حال مهم هست در این زمینه. شما به عنوان روانشناس با همین جور مسائل احتمالاً برخورد دارید. توی کشورهای دیگه چه نوع آموزش‌هایی به کودکان در این زمینه داده میشه؟
توی مثلا مدرسه خیلی سریع کودک رو با نیازهای گوناگونش آشنا میکنن، من جمله نیازهای جنسی. به کودک یاد میدن که بدن خودش رو بتونه بشناسه، چه تغییراتی درش ایجاد میشه، چه نیازهایی به مرور درش به وجود میاد. یک نکته دیگه که خیلی مهمه اینه که به کودک یاد میدن که به حس خودش در برابر فرد بالغ اعتماد بکنه. یعنی اگر از امری خوشش نمیاد، احساس ناراحتی بهش دست میده، اونو معیار قرار بده، فکر نکنه که همیشه در همه شرایط حق با فرد بالغ. افزایش اعتماد به نفس کودک بسیار مهمه و اینه که به مرور همینجور که سنش بالا میره از حقوقش هم مطلعش میکنن، این که چه کارهایی مطابق قانون خلاف قلمداد میشه و اینی که اگر روزی در مقابل یک متجاوز که یا تهدیدش میکنه یا شانتاژ عاطفیش میکنه، میگه دیگه دوستت ندارم اگر این کار رو نکنی، و یا اینکه براش کادو میخره و سعی میکنه از اون طریق آزارهای خودش رو به نوعی روش سرپوش بگذاره، بدونه که چه شیوه هایی میتونه داشته باشه برای برخورد با این و به چه کسانی در درون خانواده و به خصوص خارج از خانواده و حتی در محیط مدرسه میتونه مراجعه بکنه برای اینکه بتونه در موردشون صحبت بکنه.
این مواردی که شما گفتید آقای دکتر خیلی موارد ظریفی هست که توی مدرسه به شکل استاندارد احتمالاً توی اروپا آموزش داده میشه، اما ما این آموزش ها رو توی مدارس در ایران نداریم. چرا به نظر شما آموزش مسائل جنسی یا حتی مسائل مرتبط با روح و روان کودکان در ایران چندان جدی گرفته نمیشه؟
ببینید، به طور کلی تو جامعه ما متاسفانه اینها مسائل داخلی خانواده ها قلمداد میشه و این مسئولیت کاملا میذارن به عهده پدر مادر. حتی دولت و رسانه های ما وظیفه زیادی در ارتباط با دادن آگاهی کامل در ارتباط با این مسائل برای خودشون قائل نیستن. گاهی اوقات یک سری ایده های غلط هم تو جامعه رایجه. مثلا بسیاری از حتی کسانی که به طور مستقیم در آموزش کودکان نقش دارن فکر میکنن که آموزش جنسی میتونه بیدار شدن نیاز جنسی در کودکان به اون منجر بشه و فکر میکنن با کمتر اطلاع دادن به کودکان رشد و شروع احساس جنسی رو میتونن در کودک به تعویق بندازن. یک مسئله دیگه هم که مهمه، مسئله فرهنگی و کلیه تو جامعه ما، یا اینکه میگن که این شکایات به نتیجه نمیرسه، یا اینی که میگن که طرح این مسائل میتونه آبروی ما رو و حتی آبروی خود بچه رو با بحران روبرو بکنه.
گفتگوی آزاده اسدی رو میشنیدید با رضا کاظم‌زاده، روانشناس بالینی، در مورد بررسی لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان در کمیسیون فرهنگی مجلس. تا ساعت 6:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.